بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 368، سطر 8. و عن الوجه الثانی به انه لم تعلق الرؤیت على استقرار الجبل مطلقا بل على استقراره عقیب النظر. گفتیم که مجوزین رؤیت به دلائلی استدلال کردن که مرحوم صدوق دو تا از اون دلائل رو ذکر میکنند و هر دو هم جواب میدن. ما دلیل اولشون رو با جوابشون رو توضیح دادیم، حالا رسیدیم به دلیل دوم و جوابی که داده شده. دلیل دوم مجوزین این بود که خداوند رؤیت خودش را متوقف کرده بر استقرار جبل و فرموده اگر جبل آرام بود تو من خواهی دید. و استقرار جبل یعنی آرام بودن جبل یه امر ممکنه، پس رؤیت خدا بر یک امر ممکنی متوقف شده و آنچه که بر امر ممکن متوقف می شود ممکن است، پس رؤیت خدا ممکن است. این استدلال مستدل بود. جوابی که داده می شود این است که خداوند دستور داده که نظر کن به جبل، یعنی همین الانی که اون تجلی داره حاصل میشه نظر کن به جبل. در حین نظر کردنت اگر دیدی آرامه منو میبینی. در حین نظر کردن تجلی داشته انجام میشده و کوه داشته از هم میپاشیده و آرامش نداشته. خداوند میفهمد در همین حال نظر که حال پاشیده شدن کوه هست، ببین اگر کوه آرام شد تو منو میبینی. خب پیداست که در حال حرکت سکون معنا نداره. یعنی خداوند میفرماید اگر جمع شد بین حرکتی که الان هست و سکونی که نمیتونه با حرکت جمع بشه، اگر جمع شد تو منو خواهی دید. خب جمع شدن بین حرکت و سکون امکان نداره، بنابراین رؤیت متوقف نشده برای یک امر ممکن، بلکه متوقف شده برای یک امر ممتنه و متوقف بر امر ممتنه ممتنه، پس رؤیت ممتنه. مستدل استقرار جبل رو به طور مطلق تصور کرد، گفت خب استقرار جبلی امریست ممکن، ولی کلمه فنزور که با فای تفریه متفره بر قبل میکنه، میگه وقتی من تجلی کردم نظر کن به جبل، یعنی همین الان نظر کن به جبل. فای تفریه بر انظر نیست، بر فای نستقر است. من اشتباه کرده گفتم فنزور. نظر کن به جبل که حالت از همپاشیدگی دارد، متفرعه بر این نظر کردن، متفرعه بر این پاشیده شدن اگر دیدی آرام شد، نه مطلقا اگر دیدی آرام شد. فای تفریه نشون میده که این استقرار متفرعه بر همین وقتی است که تو داری نظر میکنی، یعنی نظر کن اگر در همین حالتی که داری نظر میکنی و کوه میپاشد دیدی مستقره، بدون که منو میبینی. خب پس توجه میکنید که استقرار مطلق در اینجا نیامده، استقرار مشروط به زمان پاشیدن آمده. در اون زمان اگر استقرار شد تو منو میبینی، پس و استقرار در اون زمان محاله، پس رؤیت محاله. صفحه 368 سطر 8 و عن الوجه الثانی، یعنی جواب از اون دلیل دومی که مجوزین اقامه کردن به این است که در آیه معلق نشده رؤیت بر استقرار جبل به طور مطلق که یک امر ممکنی باشد. بلکه معلق شده رویت بر استقرار جبل به دنبال نظر، یعنی نظر کن، اگر به دنبال این نظر و در حین نظر کردن دیدی که جبل آرامه، مرا خواهی دید. در به دلیل فا، که فا نشون میده استقرار رو متفرع کن بر نظر، یعنی در حالت نظر استقرار رو ببین. اگر دیدی در حالت نظر استقرار کوه هست، تو منو میبینی، نه مطلقا اگر استقرار کوه بود. و هوه یعنی نظر، حال کوبیده شدن کوه، ویران شدن و با زمین هموار شدن کوه. و بیان است، بدیهی است که استقرار کوه در چنین حالتی ممتنعه و رویت هم بر همین حالت ممتنع متوقف شده، و چیزی که همیشه ممتنعه ما یتوقف علیهش هم همیشه ممتنعه. پس رویت غیر واقعت ابدا، ابدا یعنی نه در دنیا و نه در آخرت. این ابدا از کجا در آوردید؟ بعضی ها میگن که از کلمه لن، که لن برای نفی ابدیته، برای نفی ابدیست، با لا فرق میکنه، لا برای نفیه اما لن برای نفی ابدیست. ما از کلمه لن استفاده کردیم، ایشون میفهمد این در ادبیات ثابت نشده که لن برای نفی ابدیست، اگرچه بعضی از ادبا گفتن، ولی امری نیست که همه قبولش داشته باشند. بنابراین ما نمیتونیم نفی ابدیت، نمیتونیم ابدیت رو از لن استفاده کنیم. بعضی ها گفتن که ما این ابدیت رو از تمثیلی که خداوند گفته استفاده میکنیم. مثال زده که اگر بعضی گفتن ابدیتی رو که صدوق استفاده کرده از مثالی که آورده به دست میاریم، یعنی لن رو صدوق برای نفی ابدیت نگرفته، اگرچه ظاهر کلامش اینه، ولی ایشون مثالی آورده که در اون مثال امری که برای همیشه محاله مطرح شده، یعنی دخول جمل در سوراخ سوزن. مورد بس رو به این داخل شدن جمل در سوراخ سوزن تشریح کرده، و چون مشبهان به برای همیشه منتفیست، نتیجه گرفته میشه که مشبه هم برای همیشه منتفیست، پس ابدیت از اینجا فهمیده میشود نه از لن. این مطلب خیلی مهمی نیست. و علم که ابدیتی که ذکر شده در کلام مصنف استفاده نشده از کلمه لن، یعنی مرحوم صدوق فرمود که معناها انک لن ترانی ابدا، کلمه ابدا رو آورد. این ابدیت رو از لن استفاده نکرده، بلکه بیان است برای امتناعی که ذکر شده و استفاده میشه از تعلیق، یعنی معلق کردن رویت بر امر محال. چون بر امری که محال است همیشه رویت رو متوقف کرده، پس رویت هم محال میشود همیشه. از تعلیق بر امر محال استفاده کردیم استحاله رویت رو، از ابدی بودن اون محال استفاده کردیم که رویت هم نفیش ابدیست. و این کانه بعض نحویین ذهبوا به این که لن افاده تعبید میکنه، لکن ها هنا، یعنی در بحث صدوق، این نظر بعض نحویین منظورون اله نیست، یعنی صدوق نظری به این نداره که لن رو برای نفی ابدیت قرار بده، بلکه از اون مثالی که میزنه معلوم میشه که ایشون ابدیت رو استفاده کرده، اما نه از کلمه لن بلکه از اون تعلیق، چون معلقون علیه که جمع بین ضدین است برای همیشه محال است، پس رویت هم برای همیشه محاله. این همیشه بودن رو از تشبیه به دست آورده، تا این محال بودن رو از همیشه محال بودن رو از تعلیق به دست آورده. شاهدش هم تشبیهه که تشبیه کرده به امری که همیشه محاله. بله
مثال رو در مثال دیگر تشبیه کرده.
بله هم مثال رو تشبیه کرده، هم مورد بحث رو به مثال تشبیه کرده که مثال برای همیشه ممنوعه، هم در مورد بحث استحاله رؤیت رو از تعلیق استفاده کرده. و چون معلقون علیه همیشه محال بوده، معلق هم همیشه محاله. از دو جهت ما استحاله رو میفهمیم، یکی این که استحاله ابدیت رو، اشتباه گفتم استحاله رو، از دو جهت ابدیت میفهمیم، یکی این که ابدیت هست. این از کجا میفهمیم؟ از این که معلق شده استحاله رویت بر استحاله اجتماعی زده. استحاله اجتماعی زدن همیشگیه، پس استحاله رویت هم همیشگیست. این یه مطلب. یه مطلب این که صدوق عبارتش استحاله ابدی رو به صراحت میفهمونه و این رو از کجا استفاده میکنیم؟ گذشته از صراحت، از تشبیهی که کرده و تمثیلی که زده، از در آیه بدون تمثیل صدوق از اون تعلیق استفاده میکنیم نفی ابدیت رو. در عبارت صدوق گذشته از تصریحی که داره، از اون تمثیلی که میزنه استفاده میکنیم. ایشون وقتی نفی ابدیت میکنه مثال میزنه، نمیگه لن دلالت میکنه، پس معلوم میشه که از دلالت لن ابدیت استفاده نکرده، ولی خیلی راه آسونتر بود، خیلی مختصرتر بود که بگه ابدا مرا نمیبینی، از آیه استفاده میشود که ابدا مرا نمیبینی زیرا کلمه لن دارد. صدوق این چنین نگفته، نگفته چون کلمه لن دارد، تشبیه کرده، پس معلوم میشه از لن این نفی ابدیت استفاده نکرده، ولی تصریح میکرد به این که از لن استفاده کردن. کما لا یخفا من التمثیل به امتناع ولوج الجمل فی سم الخیاط. ولوج به معنی دخوله. این امتناع ابدیه و صدوق هم به این تمثیل متمسک شده. در این تمثیل دقت کنید، دخول در جنت معلق شده بر دخول شتر در سوراخ سوزن. تو این مثال تعلیق استحاله رو رسونده، یعنی دخول در جنت معلق شده بر چیزی که محال است، لذا خودش محال شده، و چون اون معلقون علیه محال ابدی است، دخول در جنت هم که محال است، محال ابدی است. مثال اینطوری میگه. خب ممثل هم همینه، در ممثل هم رؤیت معلق شده بر اجتماع ضدین، و چون اجتماع ضدین محاله پس رؤیت محاله، چون اجتماع ضدین محال ابدی است پس رؤیت هم محال ابدی است. میبینید که خود تمثیل نشون میده که تعلیق محال ابدی رو افاده میکند، همونطور که در آیه ولوج جمل در سوراخ سوزن استحاله ابدی رو همین تعلیق افاده میکند. ولی اعتراض علیه، بر صدوق اعتراض شده، بر مکابرات سخیفه، یعنی به اعتراضاتی که مکابرند. مکابره سلام میکنند، مکابره یعنی فاقد دلیل، دلائلی که اعتراضاتی که دلائل شما گفتن، اعتراضاتی که فاقد دلیلند ذکر شده بر صدوق. تازه نه فاقد دلیلند، سخیف هم هستند، ضعیف هم هستند. ایشون میگه ما مشغول اون اعتراضات نمیشیم و کاری با اونها نداریم. اول اعتراض و علیه یعنی بر این جواب صدوق یا بر این استفاده نفی ابدیت. هر دوش ممکنه، حالا باید ببینیم اعتراضات بر چی شده، ولی ظاهرا اعتراض بر اصل جوابه. بر اصل جواب اعتراض کردن به اعتراضات بیدلیلی که در عین بیدلیل بودن سخیف و ضعیفه. این اعتراض لایق به این کتاب نیست که مطرح بشه و بعدم رد بشه. ما اعتراضاتی رو ذکر میکنیم که ظاهرشون قابل توجهه و بعدن ردشون میکنیم. این اعتراضاتی که شده حتی ظاهرشون هم قابل توجه نیست که بخوام به خودمون زحمت طرحش و ردش رو بدیم. خب متن مصنف رو میخوام بخونیم. در این متن مصنف میخواد تجلی رو توضیح بده که تجلی چی هست. ظاهر تجلی اینه که خداوند خودش رو نشون میدهد. خدا تجلی کرد یعنی جلوه کرد، یعنی خودش را ظاهر ساخت، در حالی که رؤیت خدا ممتنه. پس تجلی رو نمیتونیم به این معنی بگیریم که خود خدا خودش رو ظاهر کرد برای کوه و اونهایی که در کوه نشسته بودن. اگه این باشه که با استحاله رؤیت نمی سازه، در حالی که آیه استحاله رؤیت رو داره تصریح میکنه. وقت چگونه خودش رو در معرض رؤیت قرار بده؟ پس تجلی به معنای خودنمایی نیست. لذا تجلی رو معنا میکنه، میگه تجلی به معنای نشان دادن آیتی از آیاتشه، نه که خودشون نشون داد. خودش که ممکنه نشون داده بشه و ممکنه هم از دیده بشه، ولی اون تجلی دیده شده، امتناع رویت نداشته، دیده شده. معلوم میشه اظهار خودش نبوده، اظهار آیتی از آیاتش بوده، که مرحوم آقای سید میگه اون آیت نوری بوده از انوارش. بعدم در بعضی از بعضی روایات نقل میکنه که اون نور بعضی از کروبیین بوده. کروبیین یعنی ملائکه مهم. باز دوباره از بعضی جاها نقل میکنه که مراد از کروبیین اولیاء انسانی است، یعنی انسانهایی که جزء ولی الله هستن. ولو کروبیین اصطلاحاً اصلاح میشه من بعد ملائکه، ولی در اینجا ملک مراد نیست، بلکه انسان مهم مراده. که بعضی روایت تصدیق کردن، از حضرت امیر ظاهرا نقل کردن که تجلی وسیله من بوده، نور من بوده که ظاهر شده، نه نور خدا. اگه نور خدا بود کل زمین از بین میرفت، نه اون کوه. پس تجلی روشن شد که به چه معناست در اینجا. متن مصنف فلما تجلی ربه للجبل، این آیه رو این قسمتش رو ذکر میکنه، بعد اون وقت تجلی رو معنا میکنه. ای زهر خداوند للجبل، نه به نفسه بلکه به آیت من آیاته، ظاهر شد خدا برای جبل، نه خودش بلکه آیتی از آیاته. زهر لا به نفسهی بل به آیت من آیاته. لا به نفسه من اضافه میکنم که عبارت نیست. و تلکل آیه نور من الانوار التي خلقها، نوری از انوار بوده که خدا خلق کرده بوده، مخلوقشو و اون نورشو برای این کوه آشکار کرد، نه خودشو. القا منها علی ذلک الجبل، من تبعیضی است، تازه همه این نور رو نداد بر اون جبل. القا منها علی ذلک الجبل، بعضی از اون نور رو بر جبل القا کرد که جبل نتونست تحمل کنه. فجعله دکن، جبل رو ویران و کوبیده شده و هموار با زمین قرار داد. و خر موسی صعقا، یعنی فرو افتاد موسی بیهوش. من حول تدک دو که زال کل جبل، از ترس که این جبل پاشیده شد. خب پاشیده شدن یه ذره خاک خیلی مهم نیست، یه بادم ممکنه اون خاک رو بپاشونه، اما نه، ذلک الجبل علا عظمهی و کبرهی، با اون همه بزرگی و با اون همه صلابت از هم پاشید. خب پیداست که امر مهمی اتفاق افتاد، سلام علیکم، که چنین نتیجه مهمی داد. جا داره که ایجاد هول کند و از هولش موسی بیهوش شود و اون 70 نفر دیگر کشته شدند. شرحون هازل کلام اولد اورده توجیهن لتجلی، این کلام رو مرحوم صدوق ذکر کرده تا تجلی رو توجیه کند. لأن الممتنع الرؤیه ازا تجلا کان لامحاله به آیتین. ممتنع رؤیه یک کلم است، یعنی موجودی که رؤیتش ممتنه و مراد خداست. موجودی که ممتنع رؤیه است اگر تجلی کند خودش رو به رؤیت نمیرساند، چون ممتنع رؤیته، آیتی از آیاتش رو به رؤیت میرسونه. بنابراین تجلی به آیتین بوده، نه به خدا، نه به نفس خدا. لأن الممتنع الرؤیه یعنی موجودی که ممتنع رؤیت است اگر تجلی کند، کان این تجلی لا محاله به آیت من آیاتهی و به نور من انوار جمالهی. نه به نفسه. بعد میگه من انوار القاهره، تمام موجودات جهان بهره ای از نور جمال خدا بردن و الا موجود نبودن. وجود نور الهیه، همه موجودات از این نور الهی بهرمند شدند، ولی بعضی انوار قاهرند که کوه رو میشکافند. مثلا وجود ما نور الهیه، ولی از روی کوه رد میشیم، در کوه هیچ اثری نمیذاره، یا بزرگتر از ما همیتون. اما اون نوری که خدا فرستاده از انوار قاهره بوده که غلبه داشته، چیره و مسلط بوده. اون نور باعث شده که کوه از هم بپاشه. پس خدا به وسیله نوری از انوار قاهرش تجلی کرده، نه به وسیله نور ماها که هیچ نور قاهری نیست. اگر هم تجلی کرده، مثلا به نور حضرت امیر تجلی کرده که نور قاهره، نه به نور مثلا ما. بله، همه نورها نور الهی هست، همه نورها نور جمال الهی هست. نور جمال باعث پیدایشه، نور جلال باعث محوه. وقتی خدا با اسم جلالش ظهور می کند همه چی محو می شود، با اسم جلالش که ظهور می کند پدید میان، اشیا حادث می شن، به وجود میان. پس نور جمال همون نور وجوده، منتها نور وجود بعضیاش قاهرند که موجودات دیگر رو نابود میکنن، از باب قهر نابود میکنن. بعضیاش نه، قاهر نیستن، با موجودات دیگه جمع میشن، کنار هم میان. اونی که بالاست پایینی رو قهر میکنه، قهرم نه نابود میکنه، کاراییشو ازش میگیره. مثل نور خورشید که ستاره رو نابود نمی کنه، کارایی ستاره رو که روشن کردن زمینه در حد خودش اونو باطل می کنه. در اینجا هم کوه از بین نرفت، کارایی کوه بودنش از بین رفت. قهر به این صورت بود، نه وجود ازش گرفت، اون حالت رو ازش گرفت. حتی از اون انسان ها وجود نگرفت، اونا مردند، ولی وجود ازشون گرفته نشد، وجود برزخی پیدا کردند. متن مصنف در این متن، همونطور که قاضی سعید اشاره میکنه، مرحوم صدوق میخواد توبه رو معنا کنه. توب تو الیک سبحانک، توب تو الیک. این توب تو یعنی چی؟ توبه در ذهن ما به معنای بازگشت از گناهه. پس باید گناهی انجام بشه تا بعد توبه صدق کنه، در حالی که نبی گناه نمی کنه، اونم اولوالعزم. پس توبه موسی یعنی چی؟ این سوال مطرح میشه، مرحوم صدوق اینو میخواد جواب بده که توبه پیغمبر یعنی چی؟ آیا گناهی انجام شده که توبه میکند؟ جواب میده نه، این توبه به معنای بازگشت از گناه نیست، چون گناهی رخ نداده. سه تا معنا برای توبه میکنه، سه تا معنا. یکی این که من به تو معرفت داشتم و میدونستم قابل رؤیت نیستی، به خاطر قومم از تو سوال کردم، اونا دست بر نمیداشتن، هی میگفتن برو بگو خدا خود شو به ما نشون بده، از من دست بر نمی داشتم، منم ناچار نامدم از تو خواستم که خودتو نشون بدی. حالا بر می گردم به معرفت خودم، یعنی همون معرفت رو تجدید می کنم، دوباره اعلام می کنم که من آشنا هستم با استحاله رؤیت تو. این جواب اول، معنی اول برای تو. معنی دوم این که من عدول می کنم از اون سوالی که برام تحمیل شد، نمیخواستم سوال کنم، بر من تحمیل کردن، من حالا از اون سوال عدول میکنم، دست از اون سوال تحمیلی برمیدم. این معنی دو.
نه،
اول این که به معرفت خودم برمیگردم، یعنی معرفتمو تکرار میکنم. دوم این که دیگه سوال نمیکنم، عدول میکنم از این سوال، دیگه ترک سوال میکنم. اول میگه معرفتمو تکرار میکنم، دوم میگه نه سوالمو دیگه ترک میکنم. نتیجه هر دو یکی میشه، ولی خب دو تا مطلبه. سوم این که من از تو بدون اجازه سوال کردم، بدون اجازه سوال کردم. حالا کار به سوال ندارم، کار به اجازه نگرفتن دارم. اجازه نگرفتن گناه نیست، امر مباحه، ولی منی که پیغمبرم از این امر مباح هم توبه میکنم، یعنی دیگه بی اجازه کاری نمیکنم. به سوال کار ندارم، نمیگه دیگه سوال نمیکنم، میگه دیگه بی اجازه اقدام نمیکنم. پس سه تا معنا برای توبه کردیم. یکی بر میگردم به اون معرفتی که داشتم و اون معرفتم رو تکرار میکنم. دوم این که عدول میکنم از چنین سوالی، به چنین سوالی نمیکنم. سوم این که دیگه بدون اذن اقدامی نمیکنم. میبینید که هیچ کدوم از اینا بیان نمیکنه که دیگه بعد از این گناه نمیکنم. موسی نخواسته بگه دیگه بعد از این گناه نمیکنم، چون گناهی مرتکب نشده بوده. بعد اون جواب سوم رو، یعنی معنای سوم رو که برای توبه کردیم، مرحوم صدیق یه جور دیگه بیان میکنه. اینطور میگه، میگه این جواب رو شاید نتونیم ذکر بکنیم، چون بعضی از علما نقل کردن که موسی اذنم گرفته. اینطور نبوده که بدون اذن سوال کرده، موسی اذن گرفته و خداوند بهش اذن داده و با اذن سوال کرده. بنابراین حتی این امر مباهم که عدم الاذن است، اتفاق نیفتاده که بخواد توبه کنه. پس این جواب سوم بنابر قول بعضی ها و برامن نقل بعضی ها مورد حاجت نیست، این اصلا جا نداره گفته بشه. این یکی از اون دو معنای اولی کافیه برای تفسیر توبه. این توضیح کلام مرحوم صدوق. مرحوم قاضی سیدم بیان زیادی نمی کنه، همین سه تا مطلب رو دو مرتبه توضیح میده، این احتیاج به خارج گفتن نداره بیش از این. فلما افاق، وقتی که موسی بهبود یافت و از اون حالت مدهوشی در آمد، قال سبحانک، تو منزهی از این که دیده شوی، بلکه منزهی از مطلق نقایص. چون نگفته سبحانک من الرؤیا، سبحانش رو مطلق گذاشته، چون مطلق گذاشته پیداست که تنزیه مطلق داره میکنه، یعنی تو از تمام نقایص مبرا هستی، که از جمله نقایص جسم داشتن و دیده شدنه، از اینم مبرایی. توب تو الیک، خب سبحانه که روشنه، احتیاج به تفسیر نداره، اما توب تو یه مقدار مبهمه، چون نشون میده که پیغمبر مرتکب گناهی شده داره توبه میکنه، در حالی که پیغمبر اونم پیغمبر رو از گناه نمیکنه. پس توب تو به چه معناست؟ شروع میکنه معنا کردن. معنی اول، رجعت و الی معرفتی بک. معنی دوم، عادلن، در حالی که عدول میکنم از آن چه که مرا وادار کردن بر اون چیز قوم من، که آن چیز چی بود؟ بیان بود، من سؤال کرد رؤیه، از این که از تو درخواست رؤیت کردم، من از او توبه میکنم، از او عدول میکنم، دیگه چنین سؤالی نمیکنم، حتی اگر قوم مجدداً بر من تحمیل کنن. اینم معنای دوم برای توبه. مقدمتاً وارد بحثی میشه که معنی سوم رو بگه، میگه ولم یکن هاذه توبه من ذنب. این هم مقدمه برای جواب برای تفسیر سوم، هم بیان این است که چرا اون دو تفسیر قبل گفتم و توبه رو از معنی اصطلاحیش بیرون بردم. به این جهت اون دو تفسیر قبل گفتم و از معنای اصطلاحی بیرون رفتم که پیغمبر گناه نمی کنه، پس معنای اصطلاحی در مورد او مسلما مراد نیست. ولم یکن هاذه توبه من ذنب لان الانبیاء لا یذنبون ذنبا صغیرا ولا کبیرا. این ولم یکن دیگه ورود در معنای سومه برای توبه است. ولم یکن الاستیزان قبل از سوال به واجب نره، اذن گرفتن قبل از سوال بر موسی واجب نبوده تا ترکش گناه باشه و شما بگید که موسی پیغمبر مرتکب گناه شده. این لم یکن الاستیزان رو میشه دفعه داخل مقدرم قرار داد. شما که میگویید پیغمبر گناه نمی کند، در اینجا موسی ترک استیزان کرده و ترک استیزان گناهه. جواب میده نه، ترک استیزان گناه نیست، چون استیزان واجب نبوده. استیزان واجب نبوده که ترکش گناه باشه. لم یکن الاستیزان قبل از سوال به واجب نله لکن نهو کان ادب. این استیزان ادبی بوده که این ادب رو همیشه موسی یستعمله، به کار میگرفته، هیچ وقت بدون اجازه وارد سوال و درخواست نمی شده. حتی شنیدید که ایشون در وقتی که به سمت کوه طور می رفت، یکی از بندگان خداوند درخواستی داشت، به موسی گفت وقتی رفتی به خدا اینو بگو، این درخواست منو منتقل کن به خدا. بعد موسی میگه که داریم که موسی روش نشد که از خدا درخواست کنه. خدا فرمود بنده من از تو این خواسته رو نمیگی. یهو این اجازه بود دیگه، یعنی موسی ادباً سوال نکرد، خدا به این صورت بهش اجازه داد اونو سوال کرد. سوال کرد گفت خدای خودت که میدونی مثلا اون چی میخواد. بعدم خدا جواب داد که درخواستش انجام نمیدم، راه گذاشتم از راهش بره. چون خدای شخص سنتش رو تخلف نمی کنه. اگر یه قانونی گذاشته، ما باید مطیع قانونش باشیم. قانون به خاطر ما عوض نمیشه. اگه گفته مریضی، باید بری دارو بخوری. اینطور نیست که حالا بدون علت من خوب بشم. گاهی از اوقات ممکنه یه علت معنوی بفرسته منو خوب کنه، اونم داروه دیگه، اونم یه داروه. ولی سنتش اینه که همینطوری خوبت نمی کنه. باب بس این جهان جهان علت و معلوله، باید یه دارویی بیا تو خوب بشی.
معجزه با مخ سنت الهی سازگاره؟
بله، معجزه هم علت داره، منطقه علتشو ما نمیتونیم. لکن نهو کان ادبن، لکن این استیزان ادبی بود که یستعمله، یعنی موسی عمل میکرد به این ادب. و یأخذ به نفسه متى اراد ان یسأله، موسی اخذ میکرد به این ادب نفسش رو. یأخذ در لغت به معنای باز میداشت، حبس میکرد، یکی از معانی همینه که اینجا مناسبه، یعنی نفسش رو حبس میکرد از سوال به خاطر اینکه اذنی برسه. و یأخذ به این ادب نفسش رو، یعنی به این ادب محصور میکرد نفسشو، این ادب رو احاطه میداد به نفسش، یعنی نفسشو در زیر این ادب مینداخت که این ادب رو رعایت کنه. آزاد نمیکرد خودشو از ادب، رها نمیکرد از ادب که کاری به ادب نداشته باشه، خودشو در محدوده ادب قرار میداد، خودشو در این محدوده حبس میکرد و مقید میکرد. متا ارادن یسله، خب این جواب، این مطلب تمام شد که استیزان نبوده، ولی ترک استیزان ترک واجب نبوده که بشه گناه. بعد میفرماید که بلکه از بعضی ها نقد میشه که موسی استیزان داشته، اذن گرفته و بعد که خدا بهش اذن داده سوال کرده. پس حتی این امر مباح هم ترک نکرده بوده، حتی این ادب را هم ترک نکرده، نه تنها ترک واجب نکرده، ترک این امر مباح هم نکرده. الا انه قد رویه، قد روا قومون، گروهی نقل کردند، انه استاذن فی ذلک، ذلک یعنی سوال، در سوالش اذن گرفته. البته روا قومون ظاهرش اینه که روایتی رو نقل کردن، ولی گفته قوم که برای ما حجت نیست، حتما روایتی رو از معصوم نقل کردن که میشه حجت. پس روا قومون یعنی گروهی روایتی هم گفتند، حالا ممکنه روایتشون پیش ما قوی نباشه ولی لااقل گفته شده. که انهو استزن فی ذلک فاذن لهو، یا فاذن خداوند لهو، خداوند اجازه داد به موسی که سوال کند، لیعلم قومه به ذلک، یعنی به سبب ذلک از سوال، ان الرؤیا لا تجوز لله عز وجل، تا اعلام کند به قومش به توسط این سوال و به کمک این سوال، یعنی به کمک جوابی که این سوال دارد، اعلام کند به قومش که ان الرؤیا لا تجوز علی الله تعالی.
اگه دعوت قبول داشته باشند اون دو تا معنای قبلی معنا نداره دیگه، چون که
قوم... سومیش معنا نداره.
بله نه دومیش معنا نداره، چون که با معرفت بوده میدونسته ولی اذن گرفته، میدونسته معرفت داشته،
با اینکه اذن گرفته بازم احساس میکنه که سوالش به جا نبوده، با اینکه اذن گرفته، ولی بالاخره خود سوال به جا نبوده، خدا اجازه داده به اینکه سوال کن تا قومت آرام بشن، آگاه بشن، ولی در این حال بازم یه سوالی بوده که در آستانه اله بزرگ شمرده می شده، این یه سوالی که می دونسته محاله، اونم مربوط به خداست، از خدا درخواست می کنه، ولو با تحمیل قومش بوده، ولو خداوندم به خاطر قوم اجازه داده، ولی در این حال موسی احساسی خجالتی میکرده، احساسی نقصی در خودش میکرده. دقت کنید اینم هست، مثلا فرض کنید ما میریم پیش یه بزرگی، بزرگ به ما میگه که فلانی درخواستی داشت، درخواستشو بگو. ما وقتی درخواستشو میگیم، با اینکه درخواست مال ما نیست، درخواست مال دیگرانه، حالمون خیلی صاف نیست، یه حالت خجالتی داریم، درخواست خودمون باشه که خیلی خجالتش زیاده، درخواست دیگران باشه بدون اذن خجالتش باز زیاده، درخواست دیگران باشه با اذن یه ذره خجالت کم میشه ولی هست. پس باز جا داره که موسی بگه دوباره این سوالی از تو نمی کنن. ولی خب احتمالم داره که بگیم چون اذن گرفته، وقتی اجازه گرفته دیگه اصلا جای عدول هم نداره، اینطور میگه هر چی تو به من اجازه دادی عمل میکنم، خود همین عمل کردن به اجازه تو ادبه و دیگه احتیاج به توبه کردن نداره. ولی معنی اول برای رویت، برای توبه سجع خودش محفوظه، با این که موسی اذن گرفته اون تفسیر خلالی پیدا نمی کنه. و قوله انا اول المؤمنین، اینو میخواد مرحوم صدوق تفسیر کنه، یقولو و انا اول المؤمنین، خط بعدی به انک لا ترا، در بین همه من اولین کسی هستم که ایمان میارم به انک لا ترا. من القوم الذین، اول رو در اینجا ایشون افعل تفضیل گرفته، لذا با من القوم تتمیمش کرده، من متمم افعل تفضیله، من در بین قومی که با من هستن اولی هم که ایمان میارم به انکلاتور، جلوترین مؤمنینم از قومی که کانو معهو و سألوهو، قومی که با موسی بودن که همون 70 نفر بودن، و سألوه، از موسی خواستن که ان یسأل ربه ان یریه، که ربش نشان دهد خودش را به موسی، که ینظر موسی الیه. اینا رو دیروز گفتیم که اونها تقاضاشون این بود که خدا خودشو به تو نشون بده تا ما هم در ذهن ببینیم، نمی گفتن به ما نشون بده، چون می دونستن خدا خودشو به اونو نشون نمیده. گفتن که درخواست کن که خدا خودشو به تو نشون بده، وقتی داره به تو نشون بده ما هم ببینیمش. این به انک لا ترا عرض کردن متعلق به مؤمنینه. شرحون لما کان از زنبا غیر جایز صدور عن الانبیا ذکر صدوق در وجه توبه موسی وجوهی را، احد ها این که توبه لغتا رجوع است و معنای توبه در این آیه اینه که اینی اتو الی المعرفت سابقه به انک لا ترا، به انک لا ترا متعلق به معرفته، معرفتی که من قبلا داشتم، معرفت داشتم به این که تو لا ترا، حالا بر میگردم به همون معرفت و اون معرفت رو تأکید میکنم. نمیگه معرفت رو تأسیس میکنم، میگه باز میگردم به همون معرفتی که هست، چون پیداست که موسی معرفت داشته و به خاطر قومش سوال کرده، معرفت از دست نداده بوده که بخواد دو مرتبه یه معرفت جدیدی تأسیس کنه. همون معرفت قدیم رو تکرار میکنم، تأکید میکنم و به او باز میگردم. این نشون میده که معرفتیشون بوده و هست و اون سوالی که کرده به خاطر قومش بوده، نه به خاطر اینکه خودش به این مسئله معرفتی نداشته باشه. و ثانی ها تفسیر دوم، بچه دوم برای معنای توبه اینی که انها یعنی توبه به معنای عدول است، اول به معنای رجوع بود حالا به معنای عدوله، یعنی عدول یعنی ترک کردن، بازگشتن از کاری و بیتوجهی کردن به اون کار و دیگه مرتکب اون کار نشدن. اما رجوع یعنی بازگشت و تأکید کردن. توبه رو اول من رجوع گرفت، یعنی رجوع میکنم به اون معرفتم و اون معرفتم رو تأکید میکنم. اما عدول یعنی باز میگردم و ترک میکنم. شما وقتی از منزل میرید بیرون دوباره رجوع میکنید به منزل، یعنی به منزلی که هست رجوع میکنید. رجوع نشون میده که اون مرجع اون اله باقیه. اما عدول یعنی دست بر میدارم، عدول میکنم، دیگه میگذرم، تجاوز میکنم، عبور میکنم، میرم. و ثانی ها انها به من العدول یعنی عدل تو اما حملنی علیه قومی، من عدول کردم از آن چه قوم بر من تحمیل کردن و وادار کردن مرو بر اون چیز. اون چیز چی بود؟ من طلب رویم، خواستن که من از تو طلب رؤیت کنم و درخواست رؤیت کنم. من دیگه عدول میکنم، مرتکب این کار نمیشم. و ثالث ها سوم ان الاولا ان یستعذن ربه، نه واجب بود بلکه اولا بود که از پروردگارش اذن بگیرد. فی ذلک سؤال ولم یکن واجبا علیه، یعنی این اذن گرفتن، این استیذان لم یکن واجبا بر موسی، بل هو ادبان. فلما لم یستعذن، چون استیذان نکرد، تاب انهو، انهو از این لم یستعذن یعنی از این عدم استیذان توبه کرد. نه توبه کرد از یک کار حرامی، بلکه توبه کرد از عدم استیذان که ترک ادب بود نه حرام بود. ثم عذرب صدوق انها زلوج، اضراب کرد یعنی از این وجه منصرف شد، روایتی نقل کرد که او با وجود اون روایت احتیاجی به این وجه سوم نباشد. اضراب کرد به چی؟ به ذکر روایتن فی وقوع الاستیزان، استیزان غلط نوشته شده، استیزان نوشته شده، یه دونه یه یا یه دونه همزه میخواد. کما یظهر من الخبر الاتی، ایزن از خبر آتی ظاهر می شود که استیزان حاصل شده. ایزن یعنی چی؟ ایزن یعنی علاوه بر اون خبری که روایت کرده قومی، علاوه بر اون خبری که قومی روایت کرده، علاوه بر اون از خبر آتی که خبر محمد بن جهمه، اونم آشکار می شود که استیزان بوده. ایزن یه جور دیگه می تونیم معنا کنیم، خیلی البته معنای بعیدیه، ولی خب باطل نیست. یک صف و نیم برگردید عقب، همین صفحه 368 سطر سومش رو ببینید، کما یدل علیه خبر محمد ابن جهم الاتی. حالا میگه کما یظهر من الخبر الاتی ایزن، یعنی همونطور که خبر آتی دلالت میکند بر اینکه دو مرتبه ترک کردن این جریان در آیه به خاطر چیست که در یه صفونی میقبل گفتیم، ایزن خبر آتی دلالت میکند بر اینکه استیزانی بوده. این ایزن رو البته عرض میکنم خیلی بعیده، چون فاصله خیلی زیاده، بعیده که مرادش از ایزن این باشه، ولی باطل نیست. علی حاله متنون امروز دیگه آسونه، کلام صدوق رو خیلی توضیح نمیدیم، روایت باشه خیلی بحث میکنیم، کلام صدوق باشه معمولی میخونیم، اینه کلامات صدوق رو داریم توضیح میدیم. متنون مطلبی رو مرحوم صدوق در اینجا میگه که باعث تأسف و تحسر بسیاری از علمای بعد از صدوقه. صدوق میگه که روایات زیادی ما در باب رؤیت داریم که در فلان کتاب و فلان کتاب ثبت شده، ولی من اون روایات رو نقل نمی کنم چون میترسم معنای حقیقی اون روایت برای افرادی روشن نشه و انحرافی برایشون پیش بیاد و اونا رو نقل نمی کنه. اتفاقا اون کتاب از بین رفته و اگر صدوق نقل می کرد اون روایت باقی می موندند. اینه که باعث تأسف و تحسر خیلی ها شده که این روایات اگر در کتاب صدوق می آمد به خاطر اهمیت صدوق دیگران کتابش حفظ می کردن، روایت هم حفظ می شد، ولی چون اون نویسندگان دو کتاب اهمیت صدوق رو نداشتن، کتابشون خیلی مورد توجه و حفظ قرار نگرفته، از بین رفته و نتیجتا این روایت از دست ما بیرون رفته. بعضی روایات مربوط به رؤیت خداست در آخرت، بعضی روایات مربوط به رؤیت خداست در دنیا. صدوق تنها کاری که میکنه توجیه اون روایات اینجا میاره، خود روایت نمیاره. میگه اونهایی که مربوط به آخرتن و رؤیت خداوند رو در آخرت اجازه میدن، منظورشون از رؤیت علمه، چون شکوکی که اینجا بر اثر ارتباط ما به ماده و بر اثر اشتغال ما به دنیا برای ما پیش میاد، در وقت در آخرت اون شکوک وجود نداره. ما در اینجا گاهی شکی پیدا میکنیم، در وجود خدا شک میکنیم، در اوصاف الهی شک میکنیم، حتی بعضی ممکنه از شک هم بگذرن، منکر خدا بشن. اینا به خاطر تعلق به ماده است، به خاطر تبعیت از هوا و هوس، یا به خاطر هر چی است، آلودگی های فکری و امثال ذلک. تو آخرت همه این چیزا روشن میشه، همه اینا کنار میره، شک ها برطرف میشه، انکار ها برطرف میشه، روشن میشه. یعنی مردم خدا رو عالم میشن، چنان عالم میشن که گویا دارن میبیننش. پس اون رؤیت، روایاتی که در رؤیت خداوند فی یوم القیامه رسیدش و وارد شده، اون روایات منظورشون این نیست که با چشم خدا رو میبینیم، منظورشونه که با قلب خدا رو میابیم. حتی در بعضی روایات این چنین داره که وقتی خداوند انسان رو مؤاخذه میکنه، انسان احساس میکنه و نه تنها احساس بلکه میابه که با یه نفر رو در رو داره صحبت میکنه، ولی نمیبینه، ولی اصلا میابه که رو در رو داره صحبت میکنه. الان ما خدا رو غایب میبینیم، وقتی نماز میخونیم احساسی نداریم که رو در رو داریم سوال میکنیم، مگر حالا یه حالت خاصی ما دست بده یا حواسمون خیلی در نماز جمع باشه و حس کنیم که خدا رو داریم میبینیم. که امام میفرماد اینقدر ذکر رکوع رو من تکرار کردم که صحابه ذکر رو دیدم، این خدا رو دیدم. این حواس جمعه، در آخرت دیگه کسی نمیتونه حواسش جمع نباشه، علل خصوص اون وقتی که خدا داره مؤاخذش میکنه و باش حرف میزنه، دیگه نمیتونه حواسش جای دیگه باشه. امروز ما با خدا حرف میزنیم، حواس نداریم، نمیدونیم با کی داریم حرف میزنیم، فردا خدا با ما حرف میزنه، دیگه نمیتونیم بگیم حواس نداریم. حواس اون جمع میشه و که انهو فکر میکنیم و میابیم، نه فقط فکر میکنیم، میابیم که با کسی رو در رو داریم صحبت میکنیم. تعبیر مکافهه داره، مکافهه رو در رو. خب خدا در اونجا داره دیده میشه، اما نه دیدن با چشم. بنابراین دیدن خدا در آخرت به من علمه. این توجیهی است که برای اون روایات مربوط به رؤیت خدا فی یوم القیامت داره مرحوم سبحان. درباره رؤیت دنیایی هم میگه رؤیت القلب مراده، رؤیت القلب نرم رؤیت العین. انسان در دنیا خدا رو میبینه، خب میاد از امام سوال میکنه مگه خدا رو میشه دید؟ ابو بصیر از امام سوال میکنه، بعد امام بهش میفهمه مگه تو الان نمیبینی؟ ابو بصیری که نابیناست مگه الان نمیبینی؟ این مگه الان نمیبینی میخواد ازش اقرار بکشه که الان دارم میبینم. اونم قانع میشه میگه بله اصلا دارم میبینم، با چشم که نمیبینه، چشم سالم هم نیست، از نابیناست. این منظور از دیدن، دیدن قلبه که احساس میکنه انسان در وقتی که توجه کامل به خدا پیدا میکنه، احساس میکنه که در قلبش تغییری هست. حتی همین قلب جسمانی هم و قلب صنوبری هم یه اثری پیدا میکنه، آدم احساس میکنه اثر رو، با لامسه احساس میکنه. اون قلبی که قلب معنوی ماست، اون که واضحه که به خدا توجه میکنه، حتی این قلب ظاهری هم یه احساسی داره، آدم احساس میکنه. مثل این که مثلا فرض کنید یه حالت رخوتی، یه حالت مثلا این که حالا مثل این که قلب تا حالا خوب خون و نگه می داشت، حالا دیگه ول شده داره رها میکنه، یه همچین حالتی به قلب انسان دست میده در وقتی توجه کامل به خدا پیدا میکنه، که این رؤیت قلبه. تو همین دنیا هم اتفاق میفته، چه در حال نماز چه در حال غیر نماز. یکی از آیات الهی رو مثلا اتفاقی میبینید، همه جا آیاته، همه جا آیاته، منتها گاهی آیاتی رو میبینیم به توجه اونم جلب میشه. و توجه وقتی جلب میشه دو جوره، یه وقت توجه به این وجود جلب میشه، یه وقت توجه به ربط جلب میشه، و این مهمه. غالبا توجه ما به وجوده، یعنی این انسان رو به عنوان یه موجود ملاحظه میکنیم، نه به عنوان یه ربط. اما گاهی از اوقات آیاتی رو میبینید به عنوان ربط ملاحظش میکنید، اونجاست که خدا دیده میشه، خدا دیده میشه. این برای خود آدم نه کثیرن، برای بعضی ها شاید کثیرن واقع میشه، که انسان میفهمد ربط هست. این نمیدونم حالا اتفاق افتاده برای شما که تجربه کرده باشید یا نه، انسان میفهمد که ربط هست. این ما خیلی میگیم ربطیم ربطیم، توضیح میدیم، تبیین میکنیم، اما بیابیم وجدان کنیم ربط رو، یعنی حس میکنیم که اصلا مثل این که اون فضایی که ما توش نشستیم خالیه، معنویاً حس میکنیم و نه ظاهراً. این حالت حالا در ذکرتون، در ذکرتون باشه، حواستون بهش جمع باشه، گاهی میاد، یعنی گاهی حالاتی بر ما عارض میشه، حالات خیلی خوبیه، چون مواظبش نیستیم، منتظرش نیستیم، بی توجهیم بهش، میاد و عبور میکنه و اصلا نمیفهمیم آمده رفت. اما که توجه داشته باشیم ورودش رو میفهمیم، ولو خطور میکنه و میره، ولی بالاخره ما رو آگاه میکنه. الان شما از این به بعد در ذهنتون باشه که ببینید کی هاست احساس میکنید و وجدان میکنید که رفتید. خیلی حالت زودگذر و خیلی حالت خوش که به مزیک آمده رفت آرزو میکنید دوباره بیاد، هی تعقیبش میکنید، به زودی دست نمیاریدش. این حالت رفت تو گاهی خود انسان بر خودش به دست میاره. به آیات هم اگر نظر کنید و او رو به عنوان رفت بینید، غیر ممکنه به خدا توجه نکنید. این که حضرت امیر میفرماید من چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش خدا رو دیدم، این حرف کاملیه، یعنی اصلا نمیشه آیتی از آیات دیده شود و قبلش خدا دیده نشود، چون هر آیت رو نگاه کنید اگر حقیقت آیت بودنش که ربط بودن ببینید، حتما خدا دیده میشه. ما حقیقت رو نمیبینیم، ما وجود مستقل میبینیم، وجود مستقل که حقیقت نیست، هیچکی وجودش مستقل نیست. ما همه رو داریم باطل میبینیم، چون باطل میبینیم خدا دیده نمیشه. اگر همه رو حق ببینیم، یعنی درست ببینیم، همه ربطن، هر آیتی رو میبینید خدا دیده میشه، دائما داره آیت دیده میشه، دائما داره خدا شهود میشه. پس اینایی که میگن ما دائما در حال شهود خدا هستیم دروغ نمیگن، یه چیز شدنیه، منتها باید تمرین کرد تا بهش رسید، و بعد از این که بهش رسیدیم باید تمرینش کنیم تا تثبیتش کنیم، چون این جور حالات خیلی سریع میرند، باید حفظشون کنیم، نگرشون داریم. خب پس روشن شد رو روایات رویت که مربوط به آخرتن به معنای علمند، اونها هم که مربوط به دنیان به معنای رویت قلبند. پس هیچ کدام از این روایات دلالت بر رویت با چشم نمی کند، رویت با چشم نه در دنیا و نه در آخرت در هیچ کدام از دو عالم اتفاق نمی افتد. متن مصنف و الاخبار التي رویت فی هازل معنا، هازل معنا یعنی معنی رویت، و اخرجها مشایخنا رضی الله عنهم فی مصنفاتهم، اخراج کردن یعنی آوردند، یعنی ذکر کردن، نقل کردن در مصنفاتمون، مصنفاتشون. این اخبار اندی صحیحتون، پیش من همشون صحیح سندن و قوی هند، از نظر سند ضعفی ندارن، از نظر دلالت توضیح میخوان، توضیحشون همینه که رویت به من علمه. و اینما ترکت و ایراد حافی هازل باب، من ذکر این اخبار رو در این باب ترک کردم و نیوردم، خشیت ان یقرأ ها جاهلون به معانی ها فیکذب به ها، ترسیدم که جاهل به معانی این اخبار این را اخبار رو بخونه و این اخبار رو تکذیب کنه. مثلا ما که معتقدیم به این که خدا دیده نمیشه، خب این اخبار دلالت بر رویت میکنه، ما معنای رویت رو نمیفهمیم، نمیدونیم علمه، وقت میگیم پس این روایت غلطه، داره خلاف عقل صحبت میکنه، عقل میگه خدا مجرده و دیده نمیشه، این روایت داره خلاف عقل میگه، پس روایتی است باطل. میگه ترسیدم که کسانی که معنای این حدیث رو، احادیث رو درست نمیفهمن، این احادیث رو انکار کنن، بگن احادیث باطل است، به این جد نیورده. بعضی میگن که خب می آوردی توجیه میکردی، چرا ترکش کردی؟ الان که توجیه کردی خب اولا می آوردی توجیه میکردی، اگر اون کتاب ها در اختیار بودن اینقدر حسرت نداشت، اون کتاب ها از بین رفتن، این روایت از بین رفتی.
خاضی سعید خیلی
روایت های پرمانتر
از این
روایت ها توجیه کرده، این هم چی دوری این داری؟ بله صدوق، حالا یا قاضی سعید روایت رو آورده، ولی خب این احساس خطر میکرده، علی حالین کارشون نمیشه تخته کرد، احساس خطر میکرده، ولی خب بالاخره بعدی ها رو محروم کرده از این روایت. احتمال داره که اون زمان طوری بوده که متکلمین فلاسفه غلبه داشتن، دوران دورانی بوده که غلبه اونها بوده، افکار اونها نمیذاشته این توجیهات انجام بشه، مثلا باعث میشه که روایات رو تکذیب کنه، شاید حالا زمان صدوقی همچی وضعی برقرار بوده. و این نما ترک فی ایراده ها فی هذا الباب خشیت ان یقرأ ها جاهلون به معانی ها، اون وقت فیوش از او بخونه این روایات و معنای حقیقیش هم نفهمه، همین معنای ظاهری رو به ذهنش بیاد، بعدا بگه این معنای ظاهری که با حکم عقل نمی‌سازه، بنابراین روایت باطلن. ترسیدم که همچی وضعی پیش بیاد، لذا روایت نقل نکردن. خب ظاهرن، حالا اینو من دارم عرض میکنم، مثل این که صدوق پیشبینی میکرده که اون اخبار و اون کتب از بین میره، ولی کسی بهش میگه خب تا نیاوردی اونه که آوردن، بالاخره روایت در دست میامد، تکذیبی که ازش میترسیدی انجام میشد، ولی خب پیشبینی ظاهرا میکرده که اونو از من خواهد رفت، شاید هم پیشبینی نمیکرده، میگه خب تکذیبم بکنن عاملشون دو نفره این که اون کتابو نوشتن، عاملش من نیستم، مسئولیتش با من نیست، مسئولیتش با اون هست که نوشته. بله فیکذب بها فیکفر بالله عز و جل، در حالی که هو یلا یدری، ممکنه تکذیب کند پیغمبر روایات رو و نتیجه تکذیب روایات کفر به خدا شود، در حالی که هوه یعنی این جاهل به معانی ها نمی فهمد که کافر شده، بدون توجه کافر میشه. باز می فرماید که این یه مطلب بود، اخباری که مشایخ ما در مصنفاتشون گفتند همه اندی سیاتون. مصنفات هم که جمع میاره معلوم میشه یکی دو کتاب نبوده، بیشتر بوده. باز میگه و اخباری که ذکرها احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادری ولتی، یعنی و اخباری که اوردها محمد ابن احمد ابن یحیی فی جامعه فی معنی رویه، اخباری که در معنای رویت آوردن تماما صحیحتون. اون قبلی رو گفت اندی صحیحتون، اینجا دیگه اندی هم نمیگه، میگه صحیحتون لا یردها الا مکذبون او جاهلون به. این اگه کسی رد بکنه معلوم میشه مکذبه یا جاهله. اونجا گفت اندی صحیحتون، یعنی ممکنه کسی بگه سند صحیح نیست ولی پیش من صحیحه. اینا رو دیگه مطلقا میگه صحیحتون، نمیگه پیش من صحیحه. مطلق صحیحه، کسی بخواد رد کنه آدم مریضیه که رد میکنه. الا مکذبون او جاهلون بهی، یعنی به معنای رویت جاهل و بهین، جاهل به معنی رویت. و الفاظها، یعنی الفاظ این اخبار الفاظ القرآنه، نشون میده که جعلی نیست. این حالا مربوط به بیت وحیه. این روایت از کسی صادر شده که یا بهش وحی میشده یا در بیت وحی پرورش یافته. و الفاظ ها الفاظ القرآن و لکل خبر منها، از این اخبار معنا ینف تشبیه و تعطیل و یسرت و توحید. یعنی گفتیم معنای رویت رو گفتن نه خود رویت رو. این اخباری که در این نوادر و در اون جامعه هست گفتیم در معنای رویت وارد شدن نه در خود رویت. وقت این معنا توریست که هم نفی تشبیه می کند و هم نفی تعطیل و هم اثبات توحید می کند. حالا هیچی روشون ذکر نکرده، فقط هم گفته، روشن نیست اون معنی چیه، ولی بالاخره نتیجه اون معنا این امور حسنه است، نفی تشبیه، نفی تعطیل، اثبات توحید. و قد امرنا الائمه ان لا نکلم الناس الا على قدر عقولهم. پیغمبر به ما امر کرد، ائمه به ما امر کردن که ما با مردم به اندازه فهمشون حرف بزنیم. با یه انسان عامی طوری حرف بزنیم، با یه انسان عالم طوری دیگه. به هر با مخاطبمون رو باید تشخیص بدیم چیز. این هم امر ائمه است، هم مقتضای ادبیات انسانیست، نه تنها عرب، ادبیات انسانیست که میگن به مقتضای حال حرف بزن. فصاحت و بلاغت رو که میخوان معنا کنن، فصاحت معناش اینه که به مقتضای حال حرف زدن، بلاغت معناش اینه که زیبا حرف زدن. کسی که به مقتضای حال حرف نمیزنه فصیح نیست. با عالم به صورت خطاب میکنه همونطور که به عامی خطاب میکنه، یا به عامی خطاب میکنه اونطوری که به عالم خطاب میکنه، خب اون مقتضی حال تشخیص نمیده، کلام فصیح در کلام نیست. ادبیات هم به ما دستور داده شده که به اندازه فهم مردم با مردم حرف بزن، یعنی مخاطبت تشخیص بده، حالت مجلست تشخیص بده، طبق مقتضای اون حالت مجلس حرفتو مطرح کن. ایمن با ما میفهمن به اندازه‌ای که مخاطبت میفهمه حرف بزن. خب این عبارت میخواد چی بگه؟ چند تا احتمال توی این عبارت هست. یکی این که معنایی که این بزرگواران در نوادرشون و جامعهشون ذکر کردن معنایی بوده قابل فهم برای علما، نه قابل فهم برای همه. به ما دستور دادن که با هر کسی به اندازه فهمش حرف بزن. خب این کتاب برای علما نوشته شده و معنی هم که در اونجا آمده معنایی بوده مربوط به علما، بنابراین به جا بوده. کتاب من ممکنه دست این اون بیفته، دست همه بیفته، چنانچه همینطور هم از عوام و خواص از این کتاب هایشون استفاده میکنه. اگر اون معانی رو من ذکر بکنم یا اون روایات رو من ذکر بکنم، ممکنه تکلم با مخاطبی که لایق نبوده صورت بگیره و من از امری که ائمه داشتن فاصله بگیرم. به ما گفتن طبق فهم مخاطبتون حرف بزنید. مخاطب کتاب من فقط علما نیستن، همه هستند. من اگر اون معانی رو اون روایات رو بیارم نسبت به علما مطابق فهمشون حرف زدم، نسبت به عوامی که مخاطبین من هستن، که بعضی از مخاطبین من هستن، نسبت اونها کلام ائمه و دستور ائمه رو رعایت نکردم که فرمودن به مقدار قدر و عقول مردم بهشون حرف بزنید. این یه معنا برای این عبارت. یه معنای دیگه این که ائمه به ما امر کردن که این کار رو بکنیم و خودشون هم این کار میکنند. بنابراین ما باید رؤیتی رو که در کلام امام آمده در حد فهم خودمون معنا کنیم، چون اون بزرگواران در حد فهم ما با ما حرف زدند، یعنی کلمه گفتند که ما میتونستیم معناشو درک کنیم. لذا اجازه داریم که این روایت رو تفسیر کنیم، رؤیت رو تفسیر کنیم. این آنچه که در نوادر احمد ابن محمد آمده و آنچه که در کتاب جامع محمد ابن احمد آمده، عرض کردیم که معانی رؤیته، معنای رؤیته. او این معناها رو که کردن در حد فهم مخاطبشون معنا کردن، پس به جا معنا کردن، لذا صحیح هست. دقت کنید، اول میگه صحیحه، بعد میگه ائمه فرمودن که به اندازه فهم حرف بزنید. خب این روایت به اندازه فهم خودمونه دیگه، اونام با ما حرف زدن، یعنی ائمه با ما حرف زدن و به اندازه فهم اونم حرف زدن. بنابراین این کلمه رو که ما گفتن مطمئن بودن که معنا شما میفهمیم. این معانی که ما فهمیدیم و تو نوادرمون جامعمون نوشتیم، معنیش که تقریبا مورد امضای بزرگواران، پس صحیح است. اینجور هم میتونی عبارتیشون رو معنا کنی. و معنا روی، خب از اینجا وارد میشه معنای رؤیتی رو که در روایات مربوط به آخرت آمده ذکر میکنه، معنای رؤیت هم که مربوط به دنیاست اونم ذکر میکنه. که عرض کردم رؤیت در آخرت رو من علم میگیره، رؤیت در دنیا رو من رؤیت قلب میگیره، نه رؤیت عینه. و معنا رؤیه الواقع فی الاخبار العلم، العلم خبر، من رؤیه مبتداست. معنای رؤیتی که در اخبار آمده علم است. مربوط منظور از اخبار، اخبار مربوط به آخرته یا اخبار مربوط به رؤیت آخرت، این بعدا روشن میشه. و ذالک، چرا در آخرت انسان خدا رو رؤیت میکنه، یعنی علم پیدا میکنه؟ مگه تو دنیا علم نداره؟ جواب میده که در دنیا این علم برای بعضی حاصله، ولی برای بعضی هم همراه با شکوکه، همراه با انکاره، همراه با یه قواعد باطلیست که نمیذاره حق روشن بشه. اما در آخرت همه این قواشی و همه این موانع و مزاحم ها برطرف میشن و علم حاصل میشه. اون وقت انسان عالم به خدا میشه، رؤیت میکنه، یعنی علم پیدا میکنه. در بعضی نوشته ها عبارت جالبی رو شما میبینید، میگه که چرا از علم تعبیر به رؤیت شد؟ خب منم نمیتونستم بگن در آخرت عالم میشی، اینکه روشن بود مخاطبم میفهمید. چرا کلمه‌ای به کار بردن که بالاخره شبهه داره و انسان رو به اشتباه میندازه. چرا فرمودن رؤیت خوب از اول میفرمودن علم؟ میتونستن بگن علمو نگفتن. بنابراین شما علما چرا رؤیت رو به من علم میگیرید؟ اونه که محضوری نداشتن از این که تعبیر به علم بکنن، که شما میاد بیان میکنید مراد از علم مراد از رؤیت علمه. دقت کنید اونجاهایی ما توجیه میکنیم که امام به خاطر جهتی نمیتونسته یا صلاح نمیدیده که فلان تعبیر رو بکنه، اون وقت ما توجیه میکنیم. اینجا چه عیبی داره که امام بفرماد شما در آخرت به خداوند عالم میشید با اونطور که در دنیا عالم نبودید؟ اینطور میفهمید؟ خب من میفهمیدن منو چیه؟ چرا تعبیر به رؤیت کرده؟ اینو علما توضیح دادن، نه توجیه کردن بلکه توضیح دادن، یعنی یه توضیح واضحی هم هست، مطلب روشنیه. گفتن که اونجا علم اینقدر قوی است که به منزله رؤیت. امام که تعبیر به رؤیت میکنه میخواد بفرماید که علمی است به منزله رؤیت. اگه تعبیر به علم میکرد، خب علم مفهومی هم شامل میشد، علم حصولی هم شامل میشد، مثل همین الان که ما علم داریم، علم به خدا داریم ولی غفلت هم داریم. اما تعبیر به رؤیت شده که دیگه رؤیت توش غفلت نیست، شک نیست، یعنی در آخرت میبینید، یعنی علمی مثل رؤیت پیدا میکنید. همونطور که اگر رؤیت میکردین شک نمیکردید. الان عرفا به فلاسفه چی میگن؟ میگن شما علم پیدا کردید، ما شهود کردیم، ما خیلی بالاتر از شماییم. معلوم میشه شهود خیلی قوی تر از علمه و همینطور هم هست. یه چیزی رو من میدونم یا میبینم، وقتی مثلا فرض کنید من نابینا باشم، برای من رنگ سرخ رو توضیح بدن، خب علم پیدا میکنم، ولی نه به اون اندازه که این رنگو ببینم. وقتی رنگو ببینم دیگه علمش خیلی قویه. حالا برای ما خدا رو توضیح میدن، ما هم عالم میشه. در قیامت حالتی پیدا میشه برای ما که نه فقط عالم بشیم، گویا داریم میبینیم. پس علم اونجا این چنین علمی است، چون علم این چنین است تعبیر به رؤیت شده. و ذالک حصول رؤیت، ذالک این دو کجا اشاره میگیرم، حصول رؤیت به معنای علم در آخرت به این جهت است که دنیا داره شکوک و ارتیاب و خطرات. خطرات شاید همون خطورات باشه، همین خطورات هم که مزاحم علم هست. ممکنه یه وقتی علم القا بشه به ذهن ما، ولی خطوراتی بیاد آخر سر این علم واضح رو یه امر مشکوک کنه. ولی ازاکان یوم القیامه، این ازاکان یوم القیامه نشون میده که صدوق داره رؤیت در قیامت رو توجیه میکنه. و اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت واقع میشه، کشف للعباده ما یزول به شکوک، برای عباد کشف میشود آنچه که به توسط آن چیز این شکوک برطرف میشه. آنچه که برطرف کننده شکوک است چیز من آیات الله، آیات الهی ظاهر میشن، نه خود خدا ظاهر بشه و دیده بشه، آیات ظاهر میشن. این اولا. ثانیا امور و فی ثوابه و عقابه، دستوراتی که میده، کارهایی که انجام میده، آثاری که در ثواب عقابش ملاحظه میشه، همه نشون میده که خدایی هست. امروز که دنیاست میبینید شخصی منکر خدا میشه، نه ثوابی بهش داده میشه نه عقابی، اما اونجا عقاب هست و معلومه که عقاب کننده کیه. حالا در اینجا اگه کسی بگه خدا نیست، بلا فاصله خدا جوابشو بده، یه سائقی بفرسته، یه چکی تو گوشش بزنه، یه کاری بکنه، این زود متوجه میشه خدا هست. چرا؟ چون عقاب پشتر اون انکارش آمد. تو آخرت عقاب میاد و معلوم این عقاب مال چیه، مال کدوم گناهه. خب طرف متوجه میشه دیگه. پس این که دستور الهی یا اجرای الهی ثوابی عقابی میاره، این ما رو عالم میکنه به وجود خدا. در دنیا نه ثوابش دیده میشه نه عقابش دیده میشه. اگرم ثوابی میاد، عوضی میاد، ما نمیفهمیم مال اون کار خوبمونه یا مال عقابش مال کار بدمونه. کار بدی کردیم پسرش یه مصیبتی پیش میاد، نمیدونیم این مصیبت مال اونه. پس عقاب و ثوابی تو دنیا برای ما یا نیست یا روشن نیست. ولی وقتی باشد و روشن باشه که این عقاب کننده کیه، ثواب دهنده کیه و مربوطه به کجاست، وقت ما اون ثواب دهنده و عقاب کننده رو میشناسیم. در آخرت یه همچی اتفاق میفته، آیات الهی ظاهر میشن، ثواب و عقاب خدا ظاهر میشه، با وجود این کشف میشود للعباد ما یزول به شکوک و یعلم حقیقت و قدرت الله عز و جل. حقیقت قدرت خدا اونجا روشن میشه، وقتی حقیقت قدرت روشن شد غیر ممکنه خدا معلوم نباشه. قدرتش به طور کامل پیش ما روشن میشه و خودش دیگه به طریق اولا. خب به چه دلیل میگویی که در آخرت شکوک برطرف میشه و علم تقویت میشه؟ میگه و تصدیق و ذالک فی کتاب الله عز و جل. تصدیق و ذالک، ذالک یعنی اون کشف، ذالک بر میگه به کشفی که از کشف فهمیده میشه. اون کشفی که ما میگیم تصدیقش در کتاب خداست. تصدیقش یعنی دلیلش، حاصل دلیل تصدیقیشون حاصل رو گفته، به جایی که دلیل رو بگه حاصل دلیل رو گفته. تصدیق این کشف در کتاب خداست، یعنی دلیل این کشف، دلیلی که منشأ تصدیقه و قهرن تصدیق رو برای شما به وجود میاره، تصدیقش دعای است. البته ممکن هم از تصدیق و ذالک رو اینطور معنا کنی که خود قرآن هم این ادعای ما رو تصدیق داره، اینم میگیم. ولی خب اون معنی اولی که گفتم به خود بهتره، دلیلی که منشأ تصدیقه در آیه هست. از بس که این دلیل قوی است، تو مستند به خداست، از بس که این دلیل قوی است، صدوق نتیجهش رو گفته، نگفته دلیل داریم، چون ممکنه دلیل داشته باشیم طرف مقابل تصدیق نکنه. میگه تصدیق داریم، یعنی دیگه از دلیل بودن گذشته، کسی نمیتونه تصدیق نکنه. این کلام خیلی کلام پرمبالغه ایه، چون نمیگه دلیل، میگه تصدیق. یعنی دلیل دلیل نیست که تو نتونی تصدیقش کنی، دلیل اینقدر قوی است که پشتش تصدیق هست. و تصدیق و ذالک فی کتاب الله عز و جل که فرموده لقد کنت فی غفلت من هذا، یعنی من هذا الامر، فکشفنا عنک غطاءک، غطاءک یعنی غفلتک، فبصرک الیوم حدید. فبصرک الیوم حدید یعنی چشم تو در امروز تیزه. تیزه یعنی چی؟ یعنی هیچ شیئی مانع دید تو نمی شود، دید تو قباشی و حجب و شهواتی در مقابلش نیست. در دنیا در مقابل دید ما خیلی چیزا هست، گناهانی که مرتکب میشیم، حاجب هایی که خودمون درست میکنیم، اینا نمیذارن ما واقعیت رو ببینیم. در آخرت که اینا نیست. ممکنه جرم اینها بعدن نصیب ما بشه و میشه مگر خدا ببخشه، ولی دیگه شهوتی نیست، حجابی نیست، اونجا همه چیز روشن دیده میشه. بنابراین فبصرک الیوم حدید. دقت کردید الان با این توضیحی که من دادم؟ نگفتم حجابی هست و چشم تو این حجاب رو میشکافه و ما برای حجاب رو میبینه. گفتم اصلا حجاب نیست، که وقتی حجاب نباشه راحت‌تر و واضح‌تر دیده میشه. فبصر کلیوم حدید رو مفسرین اینطور معنا کردن که حجابی نیست، نه حجابی هست و تو اون حجاب رو میشکافی، اگرچه ظاهر عبارت اینه که چشم تو تیزه، نه اون شی آشکاره، چشم تو تیزه، پس از حجابم عبور میکنه. ظاهر آیه اینه، ولی تفسیری که بعض از مفسرین کردن این چنینه که حجاب دیگه نیست. شرحون هازا غنی و منشر، این هم عبارت جالبیه، شرحون هازا غنی و منشر. و تعویل الذی ذکره، تعویلی که مرحوم صدوق آورده مال روایات مربوط به آخرته. اینو دیگه من توضیح دادم. تعویلی که آورده بود چی بود؟ این بود که رؤیت رو هم کرده بود بر علم. و تعویل الذی ذکره صدوق که حمل رؤیت بر علم بود، انما هو للاخبار المرویت فی رؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامه. اخباری که مروی است للمشایخ المذکوره، اساتید که ذکر کرد خود مرحوم صدوق، مروی است فی یعنی درباره رؤیت مؤمنین ربهم یوم القیامه. روایاتی که درباره رؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامه آمده، تعویلش همینه که رؤیت به معنی علمه. بخونم مطلب بعدی میرسیم یعنی؟ بله؟ چون عبارت زیاد خوندیم ولی خب مطالب آسون بوده، میتونیم یه صفحه دیگه هم بخونیم که برسونیم حدیث. بله؟ مثل این که بیشتر ولی من نمیتونم حوش میکنم، به نظرم احساس میکنم که تمایل به تعطیل کردن هست. باش، اب نداره، بقیهش میدیم جلسه بعد.